با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 21 ژوئن 2008 و اول تیر ماه 1387. مطابق معمول برنامه دو قسمت خواهد بود، یکی اخبار، یکی رفتن به ریشه ها. اون تا قبل از اینکه من وارد اخبار بشم، میخواستم اول یه گزارش مالی بدم خدمت عزیزان. مطابق معمول هر دو هفته یک بار، امیدوارم که عزیزان باشن و به گوش و چشمشون درسه اون عزیزانی که کمک کردم. و بعدم یه مقدمه میخواستم خدمت عزیزان بگم قبل از اینکه وارد اخبار بشیم. به اون ترتیب گزارش مالی از فینیکس اریزونا 170 دلار، از سان انسلمو کالیفرنیا 150 دلار، از موریتا کالیفرنیا 1000 دلار، یکی از برادران افغانی از یونین سیتی 50 دلار، از بیکرسفیلد کالیفرنیا 200 دلار، از گیسلینگن آلمان 50 اورو، از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار، از تورنتو کانادا 50 دلار، و از بانی در نروژ 100 دلار. اصلاً قبل از اینکه همینطور که عرض کردم، قبل از اینکه وارد اخبار بشم، به دلیل یک سلسله اتفاقاتی که برحال این هفته ها به ویژه بعضی از عزیزان به من زنگ میزنن، من تلویزیون های ایرانی لس آنجلس رو نگاه نمی کنم. حالا عرض خواهم کرد، یعنی امیدوارم من برسم. یه مقدار قرار بود من راجع به سالم زیستن، چجوری انسان سالم بتونه زندگی بکنه در دنیایی که میبینیم که بیکچینی ها و دانالد رامسفیلد ها و سایر اقوام و انصارشون تبدیلش کردن به یک کشتارگاه، به یک وحشتگری، به یک دنیای از تروریسم علیه کشورهای دیگه. چطور میشه در یه همچون دنیای سالم زندگی کرد؟ امیدوارم من برسم. در واقع بسیاری از عزیزان ممکن فکر کنن که خب با غذای سالم، با ورزش، فرزند و با مطالعه، که همه اینها فوق العاده مهمه، ولی چیزی که من ندیدم در کتابهای متعددی که راجع به سالم زیستن و به اصطلاح بویژه در مورد رژیم غذایی نوشته میشه، مثل دکتر اورنشت خیلی معروفه و دکتر اتکینز، یه نکته رو من کمتر دیدم اشاره بکنن و اونم عبارت از اینه که هرچی هم آدم غذای سالم بخواد بخوره، هرچی هم کوشش بکنه که ورزش هم بکنه، گهگاه مطالعه هم بکنه، ولی همه اینها وابسته به اینه که در این را چی میگذره، یعنی فکر آدم کجاست. تا زمانی که آدم نتونه سالم فکر کنه، محال بتونه جسمش سالم باشه. یعنی جسم سالم در حقیقت فکر سالم در بدن سالمه، ولی بدن سالم بیشتر به فکر سالم ارتباط پیدا میکنه. این تجربیاتیه، آنچه که من خدمت عزیزان عرض میکنم تجربیاتیه که در اساس شخصیه. من در کتابا اینا رو کمتر دیدم. به میشه زندان آدم در سال خیلی بزرگی میده. عزیزان عرض بکنم که زندان کشیدن، زندان سیاسی، اگر آدم فکرش سر جاش نباشه و ندونه چرا تو زندانه، زندان تبدیل به جهنم میشه و امکان بریدن بسیار زیاد میشه. اگر آدم بدونه چرا اینجاست و بدونه که این منتی بر سر مردم نیست بلکه خودش داوطلبانه پا در راه مبارزه گذاشته و اینم بخشی از اینه و میدونه چرا تو زندانه، میدونه چرا زیر شکنجه است، میدونه چرا ممکنه اعدامش بخوان بکنن، همه اینها به آدم آرامش فکری میده و در نتیجه انسان میتونه سالم بمونه. حتی در سمول انفرادی، در سمول انفرادی را آدم میتونه تبدیل به شخصا میتونه تبدیل به یه دانشگاه بکنه، یعنی فکر کنه و اگر سمول 3 متر طول داره 1000 بار برو برگرد. اینا تجربه هایی که شده، خود من تجربه شده و نرمش بکنه و سمولیشو تنز نگه داره، مرتب نگه. این ساواکی ها رو دیوانه می کرد. موقعی که می دید که ما موقعی که در رو باز می کنن ما سرپایی استادیم، چیز نکردیم و سلول تنیزه، دیوانه می شدن. در بند عمومی خیلی راحت تر می شه این کار رو انجام داد، یعنی بند عمومی رو درستی می شه تبدیل به یه دانشگاه کرد. یعنی صبح ساعت 5:30 نیم ساعت دوید، نیم ساعت نرمش کرد و بعدش هم پرزن تجربه ما نشون میداد که ما گروهی بودیم وسط زمستون آدم توی اون حوض میپرید، گاهی اوقات یه لایه بسیار نازک یخ داشت ولی ما میشکستیم شنا میکردیم. اینا رئیس زندان رو یه گشتاپوی به نام زمانی دیوانش میکرد، موقعی که میدید که ما قهقهه میزنیم توی صحن زندان و ساعتها راه میریم و داریم صحبت میکنیم. میدونست که زندان تبدیل به یه دانشگاه شده. چرا؟ ولی بودن که سایی که صفرشون رو جدا کرده بودن، جدا زندگی میکردن، چست کرده بودن و یواش ما میدیدیم که میرن زیر 8 صحبت هایی میکنن با پلیس و غیره و غیره، یعنی کم کم میبرن، میرن به طرف پلیس. همه اینها در فکر آدم. حالا چرا من این مقدمه رو اصلا آوردم؟ عزیزانی هستن به من زنگ میزنن و میگن فلانی فلان برنامه رو دیدی که این فلانی چی گفت، چی کار داره میکنه، چه حرفایی داره میزنه و غیره و غیره. پیشنهاد من همیشه به این عزیزان این بوده که این تلویزیون ها رو وقتتون رو تلف نکنید. در عوض ما میتونیم یکی دو تا مقاله بخونیم، یه روزنامه رو ورق بزنیم، یه کتابی رو ورق بزنیم، دنبال اخبار خودمون بگردیم و غیره و غیره. به جای وقت تلف کردن بر نشستن پای این تلویزیون های لس آنجلسی. و به این عزیزان من میگم که نه تنها اینا یه مش مزدورن، اینا یه مش مزدورن که شما میتونی ببینی بعضی از برنامه هاشون رو که من اخیرا نگاه کردم مستقیمن با دستگاه های امنیتی امریکا دارن همکاری میکنن و اینا در اینکه دستگاه های امنیتی امریکا بخشی دارن، بخش مخصوصی دارن، بخش جنگ های روانی، سایکولوژیکال وارفر، که اینها در حقیقت جنگ روانی راه میندازن و بعضی از این مفسرین خود فروخته مستقیما در این جنگ روانی دستگاه های امنیتی امریکا شریکن. که آره مثلا دولت ونزوئلا و دولت ایران دست هم کردن، مثلا یه کریم شیره‌ای رو میخوان ترور بکنن فرضاً. حالا دولت ونزوئلا و دولت ایران ریسک بکنن بیان و یه آدم مسلوک رو فرضاً ترور بکنن، چقدر دور از ذهن میتونه باشه؟ چقدر شارلاتانیزم اینا میتونن؟ و خلاصه حالا آیا اگر ما این تلویزیون ها رو نگاه نکنیم چیزی از دست میدیم؟ این رو من میخواستم به عزیزان عرض کنم، در اینکه بعضی ها فکر میکنن اگه نگاه نکنن یه چیزی رو از دست دادن. اینطور نیست. یعنی باید ما به این قضیه محک بزنیم که آیا چیزی از دست میدیم یا نمیدیم اگه نگاه نکنیم به این برنامه ها که هر روز شب میخوان مردم رو ببرن پشت بام ها و یا بیارن تو خیابون ها و چه یرباتی به جنبش داخلی مردم ایران، چه به جنبش زنان، چه به جنبش دانشجویان، چه به جنبش کارگران تا الان زدن با این دعوت های خائنانه ای که میکنن و خودشون پشت این دوربین ها میشینن و فقط و فقط میخوان پول جمع بکنن، هم از ارباباشون پول بگیرن هم از اونایی که فریبشون رو میخورن. فقط منظورشون کل جمع کردنه که ماشیناشون اگه دو تا آخرین سیستم باشه سه تاش بکنن، خونهاشون اگه یکیه دو تاش بکنن، اگه دو تاش سه تاش بکنن و مردم رو در تهران و سایر جاها به بازی میگیرن. اینا مزدورن. ولی آیا چیزی ما از دست میدیم اگه اینا رو نگاه نکنیم؟ کارنامه عمل اینا رو در هفت سال و نیم گذشته که این دولت ریاست چینی دفتر چینی به قدرت رسیده، برای اینکه قدرت واقعی در دفتر چینیه، یک چینیه. ببینیم کارنامه عملی اینا چیه؟ در اینکه اینا تمام این تلویزیون های لس آنجلس سرنوشت خودشون رو بستن به دفتر دیک چینی و دفتر روپر مرداخ، یعنی تلویزیون فاکس. این دوتان که الان در حقیقت امریکا رو در زیر سیطره فکری و سیاسی و نظامی خودشون دارن. کارنامه عمل دفتر دیک چینی و روپرت مرداخ و فاکس و نظریه پردازانشون که استادای این مفسرین تلویزیون های لس آنجلسی هستن، مثل بیل اورایلی، مثل برت هیوم و یا مثل شان هنتی، این هاست کارنامه عملشون چیه؟ هفت سال گذشته ملت امریکا رو به کجا رسوندن؟ مگه اینا نمیخواستن ابتدا دموکراسی ببرن به عراق و بعد از فتح بغداد برن تهران رو فتح بکنن و بعد دمشق رو فتح بکنن؟ کجان الان؟ زمینگیر شدن در عراق، شکست خواهن خورد. حالا خواهن گفت که راجب این قرارداد خائنانه که دولت دست نشانده ی عراق میخواد ببنده و قرار داده نفت راجبش صحبت میکنیم، اینا واقعا موفق میشن؟ آیا موفق میشن در افغانستان ملت افغانستان را شکست دادن؟ کارنامه عملشون اینه. همینطور که دفتر دیک چینی الان از نظر مردم امریکا در زبالدان تاریخ افتاده و حتی رئیس جمهور 29% بیشتر مقبولیت نداره، یعنی 71% از مردم امریکا مخالفشن و 82% از مردم امریکا میگن که این سیاست ها به کجراهه، the wrong way، کجراهه داره میره. تمام این تلویزیون ها از رئیسشون که روپرت مرداخ باشه و تلویزیون فاکس تا تمام این تلویزیون های فارسی زبانه لس آنجلس، ایرانی لس آنجلس، نه در زبالدان تاریخ هم. در نتیجه میخواستم نتیجه‌گیری بکنم که اگر ما این تلویزیون ها به این برنامه های ضد انسانی اینها رو، فریبکاری های اینها رو، جنگ های روانی اینها رو که مستقیماً زیر نظر دستگاه های امنیتی امریکا نگاه نکنیم، نه تنها چیزی از دست نمیدیم بلکه سلامت فکری ما حس میشه. اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن sanity، یعنی سلامت فکری. ما باید سلامت فکری من رو حس بکنیم تا بتونیم خوب پیمایی کنیم، شنا بکنیم، راه بریم، بدونیم، مطالعه کنیم و از همه مهمتر این رو میخواستم عرض کنم. در اینکه هر دفعه و هر ما هر هفته من میام به هر حال چکیده ی اخبار رو برای عزیزان میگم، ولی آیا وظیفه من اینه که هر هفته شسته و رفته بیام چکیده افکار خدمت عزیزان عرضه بکنم و عزیزان برن تا هفته آینده و منتظر بمونن تا دوباره من بیام اخبار رو خدمتشون عرضه بکنم. خب ما باید یاد بگیریم چطور خودمون فکر کنیم، چطور مطالعه کنیم، چطور جستجوگر باشیم، چطور به دنبال حقیقت از درون واقعیات باشیم. اگر ما به جای این تلویزیون های خود فروخته و برنامه سازان وطن فروششون دنبال اخبار از منابع متعدد بریم، عزیزان اونهایی که به اینترنت دسترسی دارن یک دریاست الان اینترنت، اگر نه رادیوهای موج کوتاه که در ایران ما همیشه داشتیم که دنبال منابع مختلف از روزنامه ها، الان شما به روزنامه های لموند، لموند دیپلماتیک، به دویچه وله و انواع و اقسام دستگاه های ارتباط جمعی در سراسر دنیا عزیزان دسترسی دارن و میتونن اینا رو جستجو بکنن به جایی اینکه وقتشون رو تلف بکنن با این تلویزیون های خود فروخته و مزدور، واقعا دنبال اخبار واقعی و به دنبال جستجوی حقیقت از درون واقعیات باید بگردن. و این فقط این نیست که ما رو تبدیل به انسان های جستجوگر میکنه، سلامت فکریمون رو حفظ میکنه، سالم میمونیم. حالا من صحبت خواهم کرد برای که ما احتیاج به سلامت فکری داریم تا اینکه بتونیم سالم زندگی بکنیم، فقط مسئله غذا نیست. حالا من راجع به غذا و غیره و غیره و ورزش و امثال هم صحبت خواهم کرد. اصل اینجاست و این تلویزیون ها و این رادیوهای لس‌آنجلسی و به طور کلی فارسی زبان اثرات ایرانی ها در حیات به اصطلاح ایرانی سلامت فکری عزیزان رو از بین میبرن. اینا انحراف فکری رو وجود میارن. اینا وظیفه‌شون دیس‌اینفورمیشن و میس‌اینفورمیشن، یعنی انحراف ذهنی و خاک پاشیدن به چشم مردم و تن دادن به جنگ روانی که دستگاه‌های امنیتی امریکا روشون میدن انجام بدید. ما باید هوشیار باشیم و سلامتی فکریمون رو حفظ بکنیم تا بتونیم سالم زندگی بکنیم با اینکه دشمنان بشریت میخوان این دنیا رو تبدیل به یه وحشتگره بکنن، تا بتونیم راجع به آلترناتیو و غیره و غیره در حقیقت صحبت بکنیم و به دنبال یک آلترناتیو انسانی باشیم. و اما اخبار در همین زمین است. من اخبار رو، یکی اخبار خود امریکاست، اتفاقات بسیار مهمی نه تن راجع به انتخابات بلکه راجع به شکنجه ها، اسناد و مدارکش داره میاد بیرون که در زندان های خود امریکا، در زندان گوانتانامو، در زندان ابوغریب یا ابوغریب، زندان باگرام و صدها زندان دیگه که اصلا کسی میرون بده چند ده هزار انسان ربوده شدن و اونجا زیر شکنجه هستن و چقدرشون کشته شدن. حالا عرض خواهم کرد که در کنگره امریکا دو نفر، یکی عرض را که جنرال دوتی از جنرال های معروف به بزرگ، عرض را که جنرال انتونیو تگودا شهادت داده، مقاله نوشته که حالا بخش هایش رو برای عزیزان، و یکی عرض را که سرهنگ ویلکرسون که معاون پولین تاول بوده، اینا شهادت دادن در کنگره. ما اینا رو باید دنبال بکنیم، باید ببینیم در عرض این هفت سال نیم که این تلویزیون های لس انجلسی خودشون رو وابسته به این جنایات کردن کاملا شریک این جرم و این جنایات علیه بشریت هستن این تلویزیون ها. و حالا خواهیم دید که این شهادت ها در کنگره امریکا چی بوده. ولی من اخبار رو از عراق شروع میکنم و نقل قول مستقیم میکنم از نیویورک تایمز 19 ژوئن یعنی پریروز. چهار شرکت نفتی غربی مراحل پایانی مذاکرات خود رو با مقامات عراقی میگذرانند که طبق آن و 6 سال پس از دست دادن امتیازات نفتی خود در زمان صدام حسین دوباره به عراق برمیگردند. دوباره به عراق برمیگردند بعد از 36 سال. چرا صدام حسین افتاد و چرا سرش پای دار رفت؟ حالا میفهمید. موقعی که مردم امریکا توی خیابونها اومدن از همون فوریه 2003 ده ها میلیون انسان اومدن و گفتن No blood for oil, No blood for oil, ما خون فرزندانمون رو به خاطر نفت نمیدیم. اون زمان هم روپرت مردوک و تلویزیونش، هم به دنبالش تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس در مدن گفتن که اینها یک مش آدم های به اصطلاح عجیب و غریب هستن که دلشون نمیخواد دموکراسی به عراق بره. حالا میفهمیم که امریکا چرا دولت عراق رو انداخت و چرا این کشور رو داغون کرد، نابود کرد، یک چهارم از مردمش رو بی خانمان کرد، 1,500,000 نفر در اثر تحریم ها کشت، 1,500,000 نفر در اثر بمباران ها و جنایات و تکتیر اندازاش. اکسان موبیل، شل، توتال و بریتیش پترولیوم شرکای اصلی و اولیه در شرکت نفت عراق، ایراکی آیل کمپنی. عزیزان الان من یه مقدار تاریخ این رو برای عزیزان خواهم گفت. به همراه شبران که الان دومین شرکت نفت امریکاست و خانم کاندالیزا رئیس جز هیئت مدیره شد و یکی از کشتی های بزرگ شرکت شبران به نام کاندالیزا است، جالا اسمش رو عوض کردن، خانم کاندالیزا رئیس. و تعدادی شرکت های کوچک در حال مذاکره با وزارت نفت عراق برای بستن کنترات بدون مزایده. عزیزان اینو بهش میگن No bid contract. No bid contract یعنی شما موقعی که میخواید یه کنتراتی ببندید قبلا یا به مناقصه یا به مزایده میذارید. عزیزان یادشون میاد در روزنامه های ایران فرزن به مناقصه یا به مزایده میذاشتن، ولی موقعی که شما No bid contract داشته باشید یعنی به مزایده یا مناقصه نمیذارید، نمیدید که یه کسی که میخواید برید. قابل توجه نه تنها تلویزیون های لس آنجلسی، بعضی از عزیزان خودم که استاد دانشگاه هستن، دوستان عزیز خود من هستن و اصرار دارن مقاله می‌نویسن، کتاب می‌نویسن که آره امریکا به خاطر نفت نرفت به عراق، نفت یه کالای معمولیه و در بازار به طور آزاد خرید و فروش میشه و قیمتش هم از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه. نمیخوام اسم ببرم، اینا عزیزان خود من هستن که الان 10-15 سال باشون بحث دارم. لطفا این خبر صفحه اول نیویورک تایمز رو بخونم، برای اینکه ما شعار نباید بدیم، باید حقیقت رو از درون واقعیات پیدا بکنیم. که به این عزیزان هم حالا اون مزدورا هیچی، ولی به این عزیزان باید جواب داد که امپریالیسم وجود نداره یا این محیط که میاد راجع به امپریالیسم صحبت میکنه این مارکس رو نمیدونه چیه و غیره و غیره. باید ببینیم واقعیات در کجاست. حالا بنابراین قرار دادی که دولت خیانتکار عراق و حالا خواهم گفت آقای شهرستانی که اصلا عراقی نیست، ایرانیه و دوست جمهوری اسلامی داره با اینا میبنده، It is a no bid contract یعنی فشار سیاسی و نه بازار آزاد و نه رقابت. و به همین دلیل که اینا میان به بزرگترین حوزه های نفتی عراق رو زیر کنترل. به دلیل این نو کنترات بدون اعلام قبلی و مزایده از دادن هیچ گونه کنتراتی به شرکت های روسی، چینی و هندی بسا از دادن اینا به اونا خودداری کرد. حالا می فهمیم چرا امریکا رفت اونجا را اشغال کرد. در میان بسیاری، حالا عزیزان دقت بکنن که نیویورک تایمز چینی میشه، در میان بسیاری از مردم جهان عرب و مردم امریکا این سوء ظن وجود داشت که امریکا دقیقاً به این دلیل به عراق حمله نظامی کرده است که برنامه نفت این کشور تسلط پیدا کند، در حالی که رئیس جمهور امریکا گفت که حمله به عراق به خاطر جنگ علیه تروریسم است. که نیویورک تایمز هم داره دروغ میگه، رئیس جمهور امریکا نگفت به خاطر جنگ علیه تروریسم است، گفت سلاح‌های کشتار جمعی داره، گفت صدام حسین با القاعده یکیه و با هم دیگه رابطه دارن. حتی نیویورک تایمز هم داره دروغ میگه. یعنی رئیس جمهور امریکا به ملت امریکا و به بشریت دروغ گفت، در حالی که واقعیت اینه که داریم میدونیم نقش دولت امریکا در دنباله مقاله میخونیم در گرفتن این امتیازات معلوم نیست، نیوزان دیگه معلوم نیست، اما وزارت نفت عراق زیر نظر مستشاران امریکایی قرار دارد، میگه معلوم نیست. مستشاران امریکایی اونجا، عزیزان حالا دقت بکنن که 4100 تا امریکایی کشته، 85,000 زخمی روحی و جسمی، 3 تریلیون دلار ثروت و مالیات مردم به چه خاطری؟ No blood for oil. من میخوام مختصری راجع به نفت عراق به عزیزان یه پیش‌زمینه تاریخی به عزیزان سریع از این میگذارم برای اینکه وقت نداریم. از 1912 عزیزان ببینید قرارداد در حقیقت بران جولیوس رویتر و بعدش دارسی در ایران 1901 بسته شد. 1908 اولین چاه به ثمر رسید در مسجد سلیمان، ولی در عراق بعد، یعنی از 1912 تا 1929 شرکتی که در اونجا بوده زیر نظر عثمانی ها ترکیش پترولیوم کمپانی بهش میگفتن، شرکت نفت ترکیش. ولی 1917 ما میدونیم که عثمانی ها شکست خوردن و بعد عراق، این بخشی که الان عراقه، در حقیقت زیر قیمومیت انگلیس افتاد. در اون زمان، در زمان عثمانی ها، قرارداد نفت همین ترکیش کمپانی با آلمانا بود. اون موقع آلمانا، برای اینکه عثمانی ها با آلمانا رابطه نزدیک داشتن و تمام جنگ اول جهانی بر سر این قضیه و نفت بود، حتی گذشته خدمت عزیزان گفتن. ولی بعدش فرانسوی ها اومدن همین شرکت توتال میاد و بخش عظیمی از نفت عراق رو چنگ میندازه روش، ولی امریکایی ها میگن که ما هم در این جنگ شرکت داریم و پیروز شدیم، بنابراین اونا هم 25% از این نفت رو چنگ میندازن روش. بعدش در کنفرانس سن رمو 20% در کنفرانس سن رمو در 1920 عراق تحت حمایه انگلیس میشه و ملت عراق سخت خشمگین میشن و دست به توقیه. ما میدونیم که مردم عراق 1920 قیام کردن علیه انگلیسی ها و چرچیل دستور بمباران شهرهای بغداد و اطرافش رو دهات اطرافش شدن و سرکوب کرد این انقلاب رو. کنفرانس سن رمو 20% از نفت رو به مردم عراق میداد با همه اینا، ولی شرکت های نفتی به هیچ وجه حاضر نشدن همین 20% رو به مردم عراق بدن. اونا فقط حاضر شدن مقداری حق الامتیاز بر پایه سودشون به دولت عراق بدن. عزیزان یادشون بیاد قراردادهایی که بریتیش پترولیوم با ایران بسته از زمان قرارداد دارسی، درست همونطور که فقط حق الامتیاز پیتنس به قول خودشون، یعنی اون مقدار بسیار کمی بر پایه سودشون که همه حسابرسی ها هم دست خودشون بود و میگفتن که انقدر ما سود بردیم، حالا کی داره کنترل بکنه که انقدر سود بردن. شرکت نفت عراق به طور حساب شده از آموزش و تعلیم متخصصین عراقی خودداری میکرد. عزیزان من این تاریخ مختصر رو از سایت کوان کول که بارها اینجا معرفی کرد. Juan Cole, JUANCOLE, JuanCole.com گرفتن که خود اون هم از مدرک CIA اونا رو گرفته. در Juan Cole این درستان مدرک CIA رو هم در چیز دیشبش همین باید باشه عزیزم اگه میخوان مراجعه بکنن. نتیجه همه اینا این میشه که ملت عراق در 1958 انقلاب کرد و سلطنت فاروق و نوری سعید رو انداخت. عزیزان یادشون بیاد من کلاس دوم دانشگاهی پزشکی بودم که این اتفاق افتاد و باعث چه جشن و شادی برای تمام من مردم منطقه شد. عبدالکریم قاسم در 1961 قانونی به نام قانون 80 گذروند. عزیزان دقت بکنند بدون که این انقلاب به رهبری عبدالکریم قاسم در حقیقت بخشی از ارتش ناسیونالیست و ملیگرای عراق بود. در کشورهای مثل مصر، مثل عراق، مثل ونزوئلا ارتش هاشون یک بخش ملی داره. جمال عبدالناصر از درون این اومد بیرون، عبدالکریم قاسم از درون این نظامی های ملی اومد بیرون و چاوز از درون این نظامی های ملی اومد بیرون. در ایران هم ملیونی بودن در ارتش در زمان خود دکتر مصدق، ولی اکثریتش سرسپرده امپریالیست. در 1961 عبدالکریم قاسم قانون 80 رو میگذارن که طبق آن عزیزان دقت بکنن شرکت های نفتی رو اون چیزایی که امتیاز داشتن ازشون نگرن، ولی گفت اون بخش از حوزه های نفتی رو که امتیاز هنوز نگرفتن دیگه ما بهتون امتیاز نمیدیم. حالا شرکت های نفتی چه کار کردن؟ همینا که الان دوباره برگشتن بلافاصله شروع کردن به کم کردن دوستا تولید نفت در قسمت های شمالی که همین کرکوک و اربیل باشه و بعد میخواستن از نظر اقتصادی دولت عبدالکریم قاسم رو از پا در بیارن. قرار بود، حالا عزیزان دقت کنن، قرار بود این قانون در 1963 به مورد عمل درآید. در فوریه 1963 عبدالکریم قاسم طی یک کودتای امریکایی توسط حزب بعث برانداخته شده و قتل رسید. فقط در ایران نبوده، کودتاها فقط در ایران نبوده. حزب بعث گرچه اعضای حزب کمونیست عراق رو مطابق میل امریکا قتل عام کرد، اما قانون 80 رو لغو نکرد. عزیزان دقت بکنند، آره کمونیست رو قتل عام کرد حزب بعث، ولی قانون نفت رو مال عبدالکریم قاسم رو لغوش نکرد. اینو من نمیتونستم. شرکت های نفتی برای تلافی تولید نفت رو کم کردن تا دولت رو از نظر اقتصادی از پا در بیارن. 8 ماه بعد در اثر کودتای دیگری حزب بعث ساقط شد و گروه دیگری از افسران روی کار اومدن که تا سال 1968 دوام آوردن. از زن این تاریخ ها یادشون بیاد، اونایی که سنشون اقتضا میکنه. افسران ناسیونالیست عراقی که از کمک دولت های غرب به اسرائیل، حالا ببینید نتایج جنگ 1967 که عراق که اسرائیل میاد به سرزمین های فلسطین رو اشغال میکنه چی میشه و بخشی از اردن و اصلاح سوریه و لبنان رو. سخت ناراحت بودن، دادن نفت به غرب رو دولت عراق تحریم میکنه و بعد دیگر کشورهای نفت خیز کناری جنوبی خلیج فارس رو هم تشویق کردن که یا نفتشون رو ملی بکنن و یا از دادن نفت خودداری بکنن. حالا آدم میفهمه که بغض و کینه امریکا و انگلیس و فرانسه علیه ملت عراق چیه و از کجا سرچشمه میگیره. در 1968 دوباره حزب بعث به قدرت رسید و احمد حسن البک در 1971 شرکت نفت عراق رو ملی اعلام کرد. میدونیم که بعدش حسن البک هم توسط صدام حسین ساقط میشه، کنار گذاشته میشه، ولی 1972 یعنی در زمان صدام حسین در حقیقت نفت ملی میشه و از اون به بعد حتی عربستان و بعدش هم ما میدونیم ایران قیمت نفتش رو بار بالا و اوپک از اون زمان به بالا قدرت بیشتری گرفت. امریکا و انگلیس یعنی شرکت های نفتی اصلی هیچ وقت این رو فراموش نکردن و الان بعد از 36 سال دوباره برگشتن عراق. این پیش زمینه تاریخش. حالا چرا 3 تریلیون دلار خرج میکنند این همه از جوانای مردم امریکا رو میکشند، میلیون ها انسان رو بی خانمان میکنند، یک کشور رو به نابودی میکشند و مثل مشتی کفتار که یک آهو رو شکار کردن و الان رو نقشش افتادن و میخوان تکه پارهاش رو بین خودشون تقسیم بکنن. مردم امریکا چی جیرشون میاد از این گوشت قربانی؟ ببینیم مردم امریکا چی جیرشون میاد. برای پیاده کردن این سیاست ها و سلطه بر منابع روزمینی و زیرزمینی جهان به بهانه سلاح کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم دست به چه اعمالی اینا زدن؟ و من میرم ببینم انتونیو تگوبا جنرالی بود که عزیزان اگر یادشون باشه مأموریت پیدا کرد که ببینه جنایات و شکنجه هایی که در زندان گوانتانامو، در زندان ابو غریب و بگرام شده اینا داستانشیه و گزارشی داد که اصلا روزنامه ها نادیده گرفتنش. ولی اخیراً ببینید که جنرال تگوبا چی میگه. اخیراً گزارشی از پزشکان طرفدار حقوق بشر، Physicians for Human Rights، عزیزان این کتابا و این نوشته ها رو باید دور بیارن. پزشکان طرفدار حقوق بشر کتابی بیرون دادن یا جزوه بیرون دادن، خود من هنوز ندیدمش، بخشهایش رو خوندم، زیر عنوان Broken Laws, Broken Lives، در هم شکستن قوانین، در هم شکستن زندگی ها. این کتاب تازه اومده بیرون. و جنرال تگوبا مقدمه بر این نوشته که من فقط یه جملهشو برای عزیزان میخونم. جنرال انتونیو تگوبا در مقدمه که بر این گزارش نوشته در همون ابتدا میمیشه. این گزارش در اساس داستان ناگفته انسان‌هایش و شرح دستگیر شدگانش که در دوران اسارتشون به دستور فرمانده کل قوا یعنی رئیس جمهور امریکا و زیر دستانش اجازه داده شد رژیم سیستماتیک شکنجه در مورد آنها برقرار شود. این داستان فقط با کلمات نوشته نشده، بلکه آثار آن در جسم و روان قربانیان آن تا پایان زندگیشان باقی خواهد ماند. این لکه ننگی بر شرافت ملی ماست. این افسر 2 ستاره یا 3 ستاره ارتش امریکاست برای این حرفا رو میزنه. و بعد در خود همین گزارش میخونیم چارچوبی که دستگیر شدگان در گوانتانامو و زندانهای افغانستان مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن بخشی از سیاست ارتش امریکا یا گناه چند نفر ارتشی سرکش نبود، بلکه مسئول آن کاخ سفید، پنتاگون و وزارت دادگستری امریکا و حقوقدانان در خدمت آنها بود که به دنبال دستور مستقیم رئیس جمهور و معاون او دیکچینی قوانین بین المللی در مورد رفتار با زندانیان زمان جنگ را تفسیر دیگری کردند و یا زیر پا گذاشتند. برای رفتن به افغانستان و چنگ انداختن بر نفت عراق و افغانستان هم برای کشیدن لوله نفت و گاز از ترکمنستان به دریای هند، شرکت یونیکال، عزیزان یادشون بیاد. قسم یکی که در بیرون ببینیم چی کار دارن میکنن و در داخل سیستم رو پلیسی میکنن، کتابهای مردم رو کنترل میکنن، اونهایی رو که علیه جنگ هستن کنترل میکنن، ایمیل ها رو کنترل میکنن، مردم رو زیر دوربین قرار میدن و دوباره عرصه بچه به کتاب جورج اورول برم میرسن. برادر بزرگ از همه جا مواظبه، ششتر پلیسی میشه و طرف فاشیست میره و مردم رو سرکوب میکنن، تعداد زندانیان رو به 3.5 میلیون میرسونن در امریکا. ولی آیا مردم امریکا از نظر اقتصادی، این از نظر سیاسی و از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی چی؟ از این چونها دلاری که در حقیقت دیکچینی گفته بود که این دریای از نفت، مگه ما میتونیم از این بگذاریم؟ پاول ولفوویچ هم گفته بود و میگفت فقط جنگ عراق، گرفتن عراق یک کیک واک مثل به همون آسونی بریدن کیک، جنگ به اصلا چیزش رو خرج خودش رو خودش میده. یه نفر از افرادی که حالا اسمش یادم رفت گفته بود که جنگ عراق ممکنه تا 200 میلیارد دلار خرج شد، انداختنش میره. جنرال شینسکی در اومد گفت که شما احتیاج به 500 هزار سرباز دارید در این کنترل عراق، انداختنش بیرون. و اینا میخواستن عراق رو با 150 هزار سرباز و 50 میلیون و بر این دریای بیکران نفت که حساب شده اگه واقعا کشف و استخراج بشه در حدود 250 میلیارد بشکست و حد زده میشه بین 10 تا 15 تریلیون دلار ارزش داره، مسلمه که شرکت های نفتی میدن چه اشکالی داره. 3 تریلیون دلار مسئله ای نیست، 10 هزار امریکایی کشته بشن و یا زخمی بشن و یا 1.5 میلیون 2 میلیون عراقی کشته بشن، اینا در برابر اون 10 تا 15 تریلیون دلار چیزی نیست. ولی چه مسیر مردم امریکا میشه؟ مجله تایم اخیران مقاله این از میکنم واشنگتن پست توسط یکی از خبرنگاراش که اوضاع اقتصادی امریکا همچنان هم بد نیست. چرا مردم اقتصاد بدبین هست؟ برای اینکه آمارایی که گرفته میشه به اصطلاح مردم اظهار بدبینی عجیب نسبت به اقتصاد و آیندهش دارن میکنن. این نویسنده واشنگتن پست میگه نه، مردم نباید زیاد چیزه. و بعد یه نفر به اسم رابرت فریمن که از متفکرین امریکایی در برابر واشنگتن پست مقاله نیست که من بخشهایش رو به طور فهرستوار برای عزیزان میخونم که در اقتصاد امریکا چی داره میگذره و در حقیقت مردم امریکا چه نصیبشون میشه از این دریای نفت. آیا بنزین در پمپ بنزین ارزونتر شد؟ آیا مردم امریکا متنعم شدن؟ ببینید درآمد واقعی مردان امریکایی پایین تر از 1973. عزیزان دقت بکنن، من بارها این رو گفتم که تا سال 1973 از 150 سال قبل از 1973 هر سال زندگی مردم امریکا از نظر اقتصادی رو به بهبود رفته، یعنی مزد و مزایای کارگرها بالا رفته. به چه دلیل مردم امریکا این همه خوشبین و آینده بودن همیشه و همیشه میگفتن بچه همون از خودمون بهتر زندگی خواهند کرد؟ سال 1973 یه سال تعیین کننده است. تمام اقتصاد جنایشون برای این مسئله توافق دارن. در حقیقت دلائلش رو برای عزیزان چند بار من صحبتش رو کردم ولی بازم ممکنه صحبتش رو بکنیم. الان مردان امریکا درآمدشون از سال 1973 پایین تره و در همین چند سال پس از 7 سال رشد تولید ناخالص داخلی درآمد میانگین کارگران پایین تر از آخرین رکود یعنی سال 2001. کارگرای امریکایی درآمد واقعیشون الان از 2001 تا الان پایین تر اومده. این چیز جالبیه، عزیزان بهش دقت بکنن. نسبت قرض مردم امریکا نسبت به درآمدشون، نسبت قرض به درآمد خیلی مهمه، رقم بسیار مهمیه. خانواده های امریکایی در 30 سال گذشته 2 برابر شده، یعنی قرضشون نسبت به درآمدشون که 65% بوده به 135% رسیده. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی 50,000 دلار درآمد در سال داشته، در حقیقت قرضش 35,000 دلار بوده، یعنی کمتر از درآمدش در سال بوده. الان همون 50,000 دلار را اگه درآمد داشته باشه، الان قرضش به 65,000 دلار رسیده. یعنی رفته زیر بار قرض. این سطح زندگیش اومده پایین تر. و چرا اقتصاد الان میفهمه که چرا اقتصاد تا الان دووم آورده؟ به دلیل همین قرض ها که مردم امریکا الان زیر بار 10 تریلیون دلار قرضن. و قرض های اعتبارشون فخرخره زیر بار قرض. حتی 7% از امریکایی های میان سال نزدیک به بازنشستگی هستند، در حالی که هیچ پشتوانه مالی ندارند. اصلا سرسام‌آور اعداد و ارقام اینا. عزیزان، من از Common Dreams گرفتمش به قلم رابرت فریمن در 20 جوان، یعنی دیشب گرفتمش. اینا قیمت نفت در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش 400% رفته بالا و در نتیجه تقریبا روی همه قیمت فرآورده ها اثر گذاشته. این به معنای بیرون کشیدن صدها میلیارد دلار از جیب مردم امریکا و ریختن به جیب شرکت های عظیمه. من فقط چند تا رقم از کانسل پنج 19 جوان که گرفتن. بنزین در سال گذشته فقط 100% رفته بالا، 2 برابر شده. شیر و حبوبات 10%، پنیر 15%، برنج و پاستا یعنی سپاگتی و اینا 13% و نان 12% رفته بالا. و 30 میلیون امریکایی فعلاً کوپن غذایی، یعنی ندارن، خرج غذا ندارن و کوپن غذایی میگیرن. بقیه شما میگذارم. با پایین افتادن قیمت منازل 4 تریلیون دلار ثروت مردم برباد رفته و قرار است برای اینکه 20% دیگه هم باید بیاد پایین، 4 تریلیون دیگه هم برباد بره. تا حال 1 تریلیون دلار عرض شد که در عرض این مدت 3 میلیون شغل، که بیشتر به نظر من این دسته کم گرفته، 3 میلیون شغل با درآمد بالا در 7 سال گذشته از میان رفته. در این حال دولت امریکا در حال حاضر روزی 2.5 میلیارد دلار قرض میگیره که این 85% از کل پس‌اندازهای جهانه. بنابراین میخواستم اون رو به عزیزان عرض کنم. چرا؟ آیا مردم امریکا از نظر سیاسی و از نظر امنیت، آیا امنیت بیشتری دارن؟ این وضعیت امنیتشون و این وضعیتی که قانون اساسی امریکا در اساس عزیزان لگدمال شده، نئو کنسرواتیو ها به طور کلی الان سال هاست که قانون اساسی امریکا رو مانعی بسر راهی راه نقشه ها و برنامه هاشون میدونستن و لگدمالش کردن. یعنی 11 سپتامبر این موهبت الهی رو براشون اوار تا بتونن نقشه هاشون رو، یکی از مهمترینش لگدمال کردن قانون اساسی امریکا هست. حالا این از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر امنیتی که این شرکت های مرتی که الان میخوان چند بندازن روی این 10 تریلیون دلار ثروت عراق، مردم امریکا چه چیزی گیرشون میاد. ولی ببینید، مردم امریکا موقعی که میرن از امریکا بیرون به کشورهای دیگه، مردم بقیه دنیا چجوری بهشون نگاه میکنن؟ اخیراً مؤسسه بسیار معروفی هست بهش میگن World Public Opinion. World Public Opinion یعنی افکار عمومی جهان. از در حدود 30 کشور که شامل 60% از جمعیت جهانه آمارگیری کردن. و من آمارهاش رو مال این 30 کشور رو همش رو نمیخوام برای عزیزان بخونم، فقط 2 کشور انگلیس و فرانسه که اینها هیچ اعتمادی و یا اعتماد کمی به جورج بوش دارن. ازشون پرسیدن که شما به دولت امریکا و رئیس جمهور امریکا چقدر اعتماد دارید؟ در انگلیس 77% میگن ما اعتماد نداریم. در فرانسه 85% و بعدش کشورهای دیگر که اسم میبره. به همین ترتیب تقریباً بین دو سوم تا چهار پنجم مردم اعتمادشون رو به طور کلی به این سیستم و به ویژه به کاخ سفید از دست دادن در نتیجه این سیاست ها. اگر ما میگیم هم دستر دیکچینی و به همراهش نوکراش و مزدوراش در تلویزیون های لس آنجلسی تو زباله دان تاریخن، به این دلیله، یعنی شعار نیست، واقعیت اینه که اینا در زباله دان تاریخن. و فقط جالبه که در این مقاله میگه فقط پرویز مشرف رأی کمتری از جورج دبلیو بوش آورده و البته بعدش هم احمدی نژاد که اونم عجیبه برام که رأی بسیار بسیار دید منفی مردم جهان نسبت بهش دارن. بنابراین اینا نتایجیه که من میخواستم اخبار عراق رو دنبال بکنم و پیامدهاش بر روی مردم امریکا از یک سو و شرکت های شل، بریتیش پترولیوم، اکسان موبیل و شوران تا چه اندازه. من به عزیزان گفتم که سرمایه‌داری یکی از قوانین تغییر ناپذیرش اینه که حد مرز نمیشناسه. اکسان موبیل سال گذشته 60 میلیارد دلار سود خالص داشته. چقدر میخوان اینا و چقدر باید به خاک و خون بکشن جهان رو؟ اینا حد و مرز نمیشناسن. بعد از این اخبار برسیم به اخباری که تا حدودی خوب و امیدوار کننده است. یکی آتش بس شش ماهه میان حماس و دولت اسرائیل، مقاومت ملت فلسطین بالاخره ثمر میده. این زندان که در حدود 30 کیلومتر در 10 کیلومتر با 1.5 میلیون انسان که الان یک ساله از مواد اولیه، مواد پزشکی، دوا، غذا، گازوئیل، نفت، گاز اینا رو محروم کردن و روز و شب این 1.5 میلیون انسان رو این جنایتکارهای ضد بشر بمبارون کردن و یا به توپ بستن. بعد اینا مقاومت کرد و بالاخره به یه آتش بس شش ماه رسیدن. با اینکه تمام دستگاه های ارتباط جمعی میگن که این موقت چیست، واقعا هم ممکنه اینطور باشه، در اینکه ما از این دولت، از این دولت اسرائیل انتظار جز جنایت و انسان کشی نداریم. گفتگوی غیر مستقیم میان اسرائیل و سوریه که امکان داره بر سر بلندی های جولان به جایی برسه هنوز معلوم نیست، ولی گفتگوی غیر مستقیم بین لبنان و اسرائیل، پیروزی مردم لبنان رو ببینید که چه پیامدهایی داشته، که دولت اسرائیل و حزب الله در حقیقت جنبش مقاومت در جنوب عراق دارن مذاکره میکنن که در حقیقت به اصطلاح اسرا رو و یا اجساد اسرا رو به هر حال با هم دیگه مبادله بکنن. ولی جالب اینکه آقای فؤاد سنیره گفت خیر، ما به طور مستقیم با دولت اسرائیل به هیچ وجه وارد مذاکره، حالا نوکرشونه، میگه نه خیر، ما به طور مستقیم وارد مذاکره نمیشیم، در حالی که دولت اسرائیل در حقیقت به نوعی مثلا رضایت داده که وارد مذاکره با لبنان بشه. باید ببینیم که اینها به کجا میرسه. چندین مقاله بوده که راجع به این اتفاقات که چطور مصر میاد و واسطه میشه، واسطه مذاکره بین دولت اسرائیل و حماس میشه، چطور دولت ترکیه واسطه مذاکره بین اسرائیل و سوریه میشه و چطور دولت قطر میاد و مسئله لبنان را حل میکنه و بعدش هم الان دولت اسرائیل میخواد هم با لبنان هم با سوریه و هم با حماس به هر حال ده. و امریکا مخالف تمام این مذاکرات بوده در اساس. مقاله راجع به این قضیه هست که آیا دولت اسرائیل و دولت اولمرت برای نجات خودش از بر افتادن به دلیل افتضاحاتی که بار آورده این کار رو داره میکنه یا واقعا دولت واقعا به صحیحت حاکمه اسرائیل موافق با این مذاکرات این صلح خواهی ها هست. چند مقاله راجع به این باید دید، باید دنبال کرد، ولی فعلاً به نظر من مقاومت جنبش مقاومت در لبنان، مقاومت ملت فلسطین و مقاومت ملت عراق در درجه اول باعث شده که این دشمنان بشریت بالاخره تا حدی کوتاه بیان فعلا. حالا باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. ولی چیزایی برسن مقالات دیگه ای هست که امریکا چطور نفوذش در منطقه داره کم میشه و در حقیقت بسیاری از کشورهای عربی دوستش مثل مصر، مثل قطر، مثل لبنان خودشون به طور مستقیم دارن مسائلشون رو حل میکنن. داری این که امریکا اصلا بسن موابعزایی داشته باشه، اصلا اونجا بسن نقشه چیزی داشته باشه، به دلیل ضرباتی که به مشروعیت و به مقبولیت امریکا در سطح جهانی و به ویژه در منطقه خورده. این هم یکی از قیامتهای دیگه شه. حالا من یادم رفت عرض بکنم، آیا امریکا واقعا موفق میشه که این قرارداد به قول خودشون امنیتی رو با عراق ببنده و یا این قراردادهای نفتی به جایی برسه؟ اگر خوابشو ببینم، ملت عراق مقاومت خواهند کرد، تجاوزگرها رو بیرون خواهند انداخت و نفتشون رو ملی خواهند کرد و سرمنشتشون رو به دست خودشون خواهند گرفت. و اما خبرهای دیگه، یکی از پاکستانه، این خیلی مهمه عزیزان، چون فرزن وضع پاکستان که من هفته گذشته هم اشاره کردم و وضع کره جنوبی در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا اصلا سر و صداش نیست. در پاکستان قضاتش، وکلای دادگستریش و قوه قضاییش که الان تبدیل به یک جنبش لعنتی و ترقیخواه بزرگ شده برای برگردوندن در حقیقت قوه قضایی قبل از این کودتای جنرال مشرف، افتخار چاودری رو که تبدیل به یک در حقیقت قهرمان به اصطلاح مردم پاکستان شده و امریکا داره مخالفت میکنه و مردم پاکستان به شدت در برابر جنرال مشرف و دخالت‌های امریکا ایستادن، در حقیقت انقلابی و یا جنبش و یا طغیانی که الان در پاکستان هست علیه دخالت‌های امریکا است. برای که امریکا نمی‌ذاره که جنرال مشرف بره کنار و افتخار چاودری و سیستم قضایی پاکستان دوباره وضعیت اولیه‌اش قبل از برداشتنشون توسط جنرال مشرف برگرده. در کره جنوبی چی؟ الان یک ماه و نیمه که شب و روز مردم کره جنوبی تو خیابانه سئول هستن، صداش کسی در نمیاره. و بهانش چیه؟ بهانش اولا اینه که گوشت امریکا که به دلیل بیماری های عجیب و غریبی که در گوشت های امریکا به دلیل هورمون ها به سایر بیماری هایی که توش هست، ولی اگر راجع به سالم زیستن شد صحبت بکنیم که به عزیزان بگن چطور از این گوشت ها باید احتراز بکنن، از این مکدونالد ها به برگر کینگ ها، یکی از چیزهایی که تضمین میکنه سلامتی ما رو، این گوشت های قرمز باید ازش احتراز بکنیم، حتی گوشت های سفیدش نه. حالا بگذاریم مردم کره جنوبی در برابر این حالا چه اتفاق افتاده؟ این رئیس جمهور جدیدشون که یکی از سرسپرده ها و نوکرا و مزدورای امریکاست، آقای لی، بلافاصله که اومد اولین چیزی که تسلیم شد گذاشت اجازه داد که گوشت گاو امریکا وارد اونجا بشه و بلا فاصله هم جارعا و هم دانشجوها و هم مردمه به طور کلی مردم کره جنوبی به ویژه دانشجوها که گفتن از این غذاها توی درستانا و دریستانا با ما میدن و مریض میشین، شروع کردن مقاومت کردن. ولی بعد از مدتی چهره این مقاومت چهره دیگری به خودش گرفت، چهره علیه سیاست های امریکا در مورد کره، که این دو تا بخش کره با هم یکی میخوان بشن و امریکا نمیذاره و در نتیجه مردم کره جنوبی دارن مقاومت میکنن در برابر این سیاست ها و ملت کره میخوان دست به دست هم بدن و اثرات این ملت رو یک پارچه بکنن و در صلح و صفا با هم زندگی بکنن. و بالاخره پایگاه های امریکا رو از اونجا بردارن. میخواستم برگردم به ایران و اشاره بکنم به انتخابات امریکا و آقای اوباما، یه مقدار راجبش صحبت بکنم، ولی این دیر نمیشه، در هفته آینده برای یک ساعت اول من تموم شده و به این ترتیب من برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا بخش دوم برنامه. تشکر.
شخصی بزرگ جهت ملنگ تفنمو تاسف شمپوی ویژیای سکنه. این شمپو دارای فرموی آماده جدید از مواد طبیعی و شروع نویدار می باشد که خاصتاً جهت نرشیدن و تفتن موها تهیه شده است. برای نرمش و دلگیری از جهت شدن موهای جان از شمپوی طبیعی ویژیای استفاده کنید.
وانی دوران آوزا و تن مادات کن او قرآنی من اقتصادیش می بخواهد کن چنان استاد پشکو هم این سیزدان او دمریکا در علاق تطبیعت لره مرازم با ورد و ایلنگوچ میشتر شد چلکان دون کلیون جر دالر و دنو رسوم که عزیز سرلاس برالی کلان دون عمل کنان سنسی او یان و رزمه کلان دی این را وسید وان
باید ونگوچ ریسورسز بزن دی گپ بیتون کالچرز.
و بازارانی آمدن با داشتن سابقه اطلاعی متخصیم ولیدن به طریق خدمات بارگیری ترانسپورتی و بازارانی در تمام اطلاع جهان را مشکلی مدید شیش ارزانی دارد. شرکت MPS با داشتن بلانها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر متبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری انبار شما را به شکل کاربردی انتقال میدهد. اگر بخواهید انبار تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریعتر، بهتر و ارزانتر به تمام نقاط جهان بخصوص کشورهای آسیایی میانه و عربی و همچنان انبار صادراتی و کنتینرهای شما از افغانستان و کشور دلخواه شما انتقال یابد، با مرکز شرکت MPS در شهر هامبورگ آلمان و یا بنمایندگیهای شرکت با ما به تماس گیرید.
ساعت گیج زمان در شب آن میزند پی در پی زنگ گذشت زمان من بداری به جان شد سایت زمان میزند
مشاورین املاک میدی پولی به سوی آینده ای بهتر. تلفن 2097-14-32-88-262 موبایل 2097-150-2800-895.
خود را مانند یک ستاره فیلم احساس می‌کنید، در حالی که فقط به سینما می‌روید. احساس می‌کنید که روز ارزشی دارد، در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پنتین احساس فوق‌العاده و استثنایی برایت ایجاد می‌شود، در حالی که روز یک روز عادی است. این همه احساس خوشی را فقط یک چیز برایت می‌دهد: پنتین شاین.
پرواز کنید تا یادگاران ایران
با بهترین پرواز ها
در سریع‌ترین زمان ها
از تمامی سرزمین ها
با نادرترین قیمت ها و
شادترین لحظه ها
با همسفری که بدان
اطمینان دارید.
پارس ترابل
اوه بیگتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در
www.parstravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
2049-60-230-882-3.
سفر با پارس ترابل،
سفر با بهترین ها.
پارس ترابل.
با سلام مجدد عزیزان، قبل از اینکه وارد بحث رفتن به ریشه ها که از چند هفته قبل من تاریخ سوسیالیسم رو باز کردم، به عنوان یه درس تاریخی واقعا اینم بخشی از تاریخ در حقیقت همونطور که عرض کردم ثروتمندان، پادشاهان، خلفا، ولیهای فقیه، اینا یه تاریخی در خودشون دارن و تجار محترم، ولی دوزخیان روی زمین هم تاریخ برای خودشون دارن. چی کسی بهش توجه نمی کنه البته، و هر کدوم از اینا هم روشنفکرهای خودشون رو دارن، هم تجار محترم روشنفکران خودشون رو دارن، هم شاهان، هم قیصرها و عرصبتی هم پاپها و هم ثروتمندان کنونی وال استریت، که اینا البته روشنفکرانشون لا تعد و لا تحصا، بسیاری از خودفروختگان ایرانی هم در خدمت همین، در حقیقت در خدمت وال استریت هستن، چه در داخل شهروند امروز و چه در خارج در تلویزیون های لس آنجلسی در خدمت در حقیقت وال استریت هستن اینها. بنابراین تاریخ ما کارگرها و زحمتکشا و ستمدیده ها رو در حقیقت داریم باز میکنیم، که روشنفکراش هم طبیعتاً باید تو سلول انفرادی باشن، زیر شکنجه برند و مثل گل سرخی ها به یا چوبه دار و یا تیربارون بشن. اینه، ولی تاریخ بشریت جلو میره. در نتیجه حالا قبل از اینکه من وارد بحث و دنباله بحث رو من بگیرم، یکی میخواستم من از عزیزان خواستم که یه رسا رأی گیری بکنیم راجع به این که 2 ساعت زیاد هست نیست و غیره و غیره، که خوشبختانه 10 نفر، البته نه 100 نفر بلکه 10 نفر به صلاح چیز کردن، که من الان که نگاه میکنم در بین تمام عزیزان 1-2 نفر گفتن که تبدیل به 1.5 ساعت بشه، بقیه عزیزان گفتن که نه، و این روز که من با جمعی از عزیزان در ایران صحبت می کردم گفتن که این باید تبدیل به 3 ساعت بشه، 2-1.5 ساعت در 2 روز متفاوت، یعنی 2 برنامه متفاوت 1.5 ساعته. و بهشون عرض کردم اگر شرایط مالیش باشه سمعا و طاعتا، و در حقیقت بستگی به این داره که اگه کمک مالی برسه شاید تبدیل به 2-1.5 ساعتش بکنیم، ولی اکثریت قریب به اتفاق عزیزان همینطور که عرض کردم فقط دو نفر گفتن که یک ساعت و نیم بشه. ولی تو این قسمت دوم ما دنبال چی میگردیم؟ در این حال این عزیزانی که رأی به این دادن که کم نشه پیشنهاد کردن عزیزانی که موقعی که من فرزن اگر قسمت دوم براشون یه مقدار خسته کننده است میتونن استراحتی بکنن و بعد برنامه تکرار میشه و یا میدونیم که در سایت در رادیوی چه باید کرد الان دوست عزیز آقای حسیبی میذارنش. در حقیقت فرزن تا اواخر این هفته برنامه امروز تا اواخر این هفته ای که میاد توی سایت چه باید کرد خواهد بود، بنابراین برنامه های قبلی قابل شنیدن هستش، از این طریق میتونن شد. ولی ما دنبال چی میگردیم؟ میخواستم این مقدمه مختصر دوباره عرض بکنم. هر کسی در به طور کلی ما حالا دنباله همون مقدمه بخش اول که اینجا این فکر ما چطور باید سالم نگه داشته بشه تا بتونی جسم ما هم سالم بمونه. عزیزان فراموش نکنن که انسان برخلاف حیوان، اینا چیزایی که دیگه پزشکی با آدم کمک میکنه، فیزیولوژی، روانشناسی و غیره و غیره کمک با آدم میکنه، حیوانات حواس پنجگانه شون فوق العاده قدرتمنده و جسمشون فوق العاده قدرتمنده و در نتیجه در برابر بسا حوادث روزگار و طبیعت اطرافشون از طریق حواس پنجگانه فوق العاده قدرتمندشون و یا هر سبب که عضلاتشون میتونن عکس العملش سریع نشون بدن و خودشون رو نجات بدن. با همه اینا هنوز ضربه پذیرن. انسان فرقش اینه که حواس پنجگانه و چیزهای به اصطلاح غریزیش ضعیف میشه، مثل یه حیوان، مثل یه آهو سریع نمیتونه از خودش واکنش نشون بده برای فرار اینا، ولی قشر مغزشه که تسلط بر تمام اعصاب و جوارحش پیدا میکنه. مغز انسان که تسلط بر تمام قضایا داره و کنترل روی دستگاه گوارش، روی ریه ها، روی قلب، روی دستگاه و فعالیت جنسی آدم، روی دویدن آدم، روی نفس، روی همه چیز آدم، این مغز که اثر داره. به همین دلیله که این مغز و قشر مغز باید آرامش داشته باشه. چطور میتونه آدم آرامش داشته باشه؟ بعد هر لحظه انسان بدونه در کجای کائناته و چشه و چی میخواد. اگه آدم در هر لحظه از زندگیش بدونه چی میخواد، این فکر تا حد زیادی آرامش پیدا میکنه. و در این حال البته طبیعتا باید رگه های انسانی باشه که آیا میتونه خدمتی هم به بشریت بکنه یا نه، و در این راه آیا هر روز هر شب که سر بر بالین میذاره کاری کرده یا نه. اگر چنین باشه در همین وحشتکده کنونی جهان آدم میتونه لبخند بزنه، و اگر آدم لبخند بزنه میتونه غذا درست بخوره، میتونه ورزش درست بکنه، میتونه مطالعه درست بکنه و سالم بمونه. بنابراین ما باید بدونیم چی میخوام. حالا در این زمینه میخواستم این یه مقدمه برای اینکه ما در بخش دوم اصلا دنبال چی میگردیم. هر کسی، حتی متفکرین، حالا عرض میکنم اینا رو قبلا گفتم، فرضاً آدم اسمیت دنبال چی میگشته؟ دنبال این میگشته که ماهیت و علل ثروت ملل چیه؟ کل کتاب عظیم دو جلدی ثروت ملل رو، Wealth of Nations رو که نوشته، دنبال این میگشته که ماهیت و علل ثروت ملل چیه؟ ریکاردو، اینا هر بود استادای مارکس هم دنبال چی میگشته؟ متفکر بزرگ که واقعا خدمت کردن، خدمتگزار بشریت بودن هر بوش، به هر بوشون مارکس به چالش گرفته. حالا ارز خواهم کرد چرا؟ ریکاردو دنبال قوانین تنظیم نحوه توزیع محصولات که روی کره زمین است چطور اینا باید تقسیم بشه. راجب توزیع و بعد البته اینا رو من از پال سویزی گرفتم، در مقدمه کتاب معروفش اینا رو نوشته، داونپورت دنبالش میگشته، رابینز اینا اقتصاددانهای معروف و به نام آلفرد مارشال دنبالش میگشته و بالاخره مارکس دنبالش میگشته. مارکس اصلا حرفش چی بود؟ اصلا دنبال چی میگشته؟ پرده برداشتن از قوانین حرکت جامعه مدرن، یعنی جامعه سرمایه داری. نظر من اینه که علت موفقیت مارکس در برابر آدم اسمیت ها، ریکاردو ها و آلفرد مارشال ها و البته من از آدم های فرومایه مثل هر شبه که میلتون فریدمن اینا اسم نمیدارم، برای اینکه اینا واقعا مسئله شون اقتصاد نبوده، مسئله شون ایدئولوژیکه، یا پیوانشون در ایران مثل آقای موسی غنی نژاد. ما به ریشه قضیه باید بریم، یعنی دنبال پرده برداشتن از قوانین حرکت جامعه مدرن، یعنی سرمایه داری باید باشیم. تمام بحث این حالا بعد از این که ما دنبال این گشتیم و دیدیم که این سرمایه داری که اون زمان مارکس فرزن فقط دم خروس هاشو میدیده و ما الان کل خروس رو میبینیم، فقط دمش بیرون نیست، تمام بدن این خروس. شما ببینید در جهان چی داره میگذره، طبیعت به چه سویی میره و بشریت رو اینا به چه سویی دارن میبرن. اگر من نشد که راجع به پنتاگون و بودجه صحبت بکنم و برنامه هایی که اینا برای دنیا دارن، شکست میخورن، ولی دنیا رو به چه سویی میخوان ببرن با بودجه $1 trillion پنتاگون. ما همه خروس رو داریم میبینیم. اگر چنینه که این نظام داره بشریت رو به طرف بربریت میبره، ما باید دنبال آلترناتیوش باشیم. و این آلترناتیو، این چند جلسه من راجع به این قضیه صحبت کردم که این آلترناتیو چه باید باشه، چطور باید ما دنبالش باشیم. و بزرگانی که لااقل خود مارکس و انگلز که از 150-160 سال پیش به دنبال این آلترناتیو بودند و یا قبلی هاش که من اسم بردم، عرشبت که در جنبش دهقانی آلمان در قرن 16، لولرها در انقلاب قرن 17 انگلیس و بابوف، جنبش بابوف در انقلاب کبیر فرانسه، اینا همشون دنبال آلترناتیو بودن و البته سوسیالیست‌های تخیلی هم همینطور، ولی اینایی که اسم بردن در حقیقت طرفدار واقعا کارگران و زحمتکشان، یعنی دنبال سنت اسپارتاکوس بودن. این رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم علت این که کوشش شد، تلاش شد در شوروی با انقلاب اکتبر، تلاش شد، کوشش شد در چین با انقلاب چین، به همین ترتیب در ویتنام، در کامبوج و امثال و امثال هم، چرا اینها به سرنوشت امروز دچار شدند و درس هایی که از این قضیه میگیریم چیه و برنامه‌مون برای آینده بر پایه این درس ها چیه. در این چارچوبه که این بحث رو من را انداختم و به اینجا رسیدیم که من از این جنبش های لولرها، تماس مونزر در آلمان، لولرها در انگلیس، جنبش بابوف در انقلاب کبیر فرانسه اومدم و بالاخره رسیدیم به انجمن عدالت و اتحادیه کمونیستا. هدف من در بخش اول درس‌هاش اینه که اگر یادمون باشه من در آخر برنامه بخش دوم هفته گذشته به این نتیجه رسیدم که نه مارکس و نه انگلز خودشون هیچ وقت حس تشکیل ندادن. درس مهمه، درس بنیانیه. من هفته گذشته راجع به اتحادیه کمونیستان صحبت کردم که چطور سه سه نفر که در رقصش بودن، شپر، باور و مول، سه تا کارگر در حقیقت صنعتگر متخصص آلمانی در رأس جنبش کارگری در پاریس که به همراه هر شبت که جنبش در حقیقت انقلابی که در اونجا شد در سال 1939 شرکت کردن و دولت فرانسه سرکوب کرد اون جنبش رو و بالاخره اومدن به انگلیس و در لندن مستقر شدن و بعدش محصول یا انجمن آموزشی کارگران آلمان رو در لندن تشکیل دادن که انگلیس میرفت اونجا رو یاد میگرفت از کارگرا و بعدش چطور به سال 1947 که میرسیم از مارکس دعوت میکنن که بیاد و به انجمن عدالت بپیونده. مارکس خودش انجمن عدالت رو درست نکرد و اتحادیه کمونیست رو درست نکرد. کارگرا ازش دعوت کردن که بیاد بهشون کمک بکنه و بالاخره کمک کرد با تمام وجودش و نشست و جزوه مانیفست رو نوشت که من بخشایش رو خوندم که رابطه روشنفکرهای طبقه کارگر که حالا میتونیم اسمشون رو بذاریم کمونیست ها یا سوسیالیست ها، نقششون در قبال طبقه کارگر چیه. هدف اینها نباید اینه که خودشون برن چند نفر روشنفکر حزب درست کنن، سازمان درست کنن، جبهه درست کنن. باید در خدمت حرکت خود کارگرا باشن، ولی موقعی که کارگرا ازشون خواستن که کمک بکنن با تمام وجود باید این کار رو بکنن و در خدمتشون قرار بگیرن. و مارکس و انگلس هم این کار. اولین نتیجه ای که من میخواستم از بخش اول صحبت های تاریخچه سوسیالیسم بگیرن اینه که یک، مارکس و انگلس هیچ وقت خودشون سر خود به عنوان روشنفکر نیومدن حزب درست کنن. مثل اینه که ما میبینیم هر کسی از عمش قهر میکنه میاد و در یکی از این تلویزیون ها حزب اعلام میکنه و بعد میخواد سربازگیری بکنه. این راه و روش مارکس و انگلس نبوده. در راه و روشی که با شکست قطعی روبرو میشه، تاریخ اینو به ما نشون میده که اگه روشنفکرها خودشون بخوان سر خودی و جدا از جنبش توده‌ای و نتیجه‌اش اینه طبیعتاً که رهبری را هم بخوان به دست بگیرن، فاجعه به بار خواهد آورد. پس این اولین درس. حالا ببینیم سرنوشت اتحادیه این داستان رو و این حکایت رو که حکایت طبقه کارگره دنبال باید بکنیم. اتحادیه کمونیستی چی میشه؟ درست یک ماه بعد از نوشتن مانیفست، انقلابات اروپا که مارکس پیشبینی کرده بود در میگیره و من از جلد دوم کتاب زندگی و دیدگاه مارکس برای عزیزان این مسئله رو، این جلد دومه که من فعالیت های سیاسی مارکس رو که یک بخشش رو در جلد اول نوشته بودم در جلد دوم من دنبال کردم. بخش های از اینجا رو میخواستم برای عزیزان بخونم. جلد دوم در حقیقت، جلد دومی که من نوشتم بیشتر فعالیت های سیاسی خود مارکس بین سال 1947 تا 52، یعنی زمانی که اتحادیه کمونیستی منحل میشه. و میخوام امروز یه نتیجه دیگری برسم که اینا همش درس برای نیروهای بویژه چپ و ببینیم که در گذشته چگونه عمل کردن نیروهای چپ و درس هایی که مارکس و انگلس به ما دادن چی هستش. قصد ما اینه، ما همینجوری نمیخوایم که اصلاب اظهار فضل بکنیم یا غیره و غیره، نه، باید یه نتیجه گیری بکنیم. مارکس و انگلس تا پیش از فوریه 1848، فوریه 1848 زمانی که تازه مانیفست کمونیستی که در حقیقت اساسنامه کارگراست یا در حقیقت اساسنامه شونه میاد بیرون، همون موقع تقریبا همزمان انقلاب در میگیره. تا اون زمان بنیانهای فلسفی و سیاسی نظریه انقلاب آینده رو تدوین کرده بودن. عزیزان فراموش نکنن که در پاریس مارکس دستنوشته های اقتصادی فلسفیش رو می‌نویسه. هر کدوم از این نوشته ها رو اگه من رسیدم راجبش صحبت خواهم کرد که همین دستنوشته های اقتصادی فلسفی مارکس که لنین فرصت خوندنش رو پیدا نکرد، در این 1932 تازه اومد بیرون چاپ شد و در شوروی نمیخواستم رزقنش بیاد بیرون، در اینکه اگه میومد بیرون و بعد از اینکه اومد بیرون اصلا بشوتی از چپا اصلا دیرشون نسبت به مارکسیسم عوض کردن. مکتب فرانکفورت در رابطه با این اصلا به وجود اومد. حالا بگذاریم که منحرف شد، فقط همین جزوه لوکاچ بزرگترین فیلسوف مجار که استاد مزاروش بوده، اصلا که تاریخ و چیز طبقاتی رو که می‌نویسه و آگاهی طبقاتیش رو که می‌نویسه 1923 بعد از این که جزوه مارکس همین کتاب به اصرا بحث‌نوشی‌های اقتصادی فلسفیش میاد بیرون، اصلا کل نظریش رو عوض میکنه لوکاچ و مقدمه مفصلی 1967 قبل از مرگش می‌نویسه و میگه که من سخت در اشتباه بودم در بسیاری از چیزایی که در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی نوشتم، اینقدر اثر گذار بوده و لنین فرصت نمی کنه این رو. حالا این یکی از نوشته های مارکس 1833 نوشته شده، 34 نوشته شده، 34 بعدش خانواده مقدسی که اون اهمیت زیادی نداره، ولی بعدش ایدئولوژی آلمانی رو می نویسن که تاریخ سازه، کتاب ایدئولوژی آلمانی و فکر فلسفه که برای اولین بار نظرات شماش نظر اقتصادی در اونجا وسیع انباز میکنه در فکر فلسفه در جواب به فلسفه فکر فرویدان. بنابراین تا اون موقع مارکس و انگلس هر دوشون بنیانهای فلسفی و سیاسی نظریه انقلابشون رو تدوین کرده بودن و بر پایه اونه که مارکس یک سند بی‌نظیر تاریخی مثل مانیفست می‌نویسه. مانیفست بعد از انجیل بزرگترین فروش رو داشته تا الان در سطح جهانی و بعدش هم تقریبا به تمام زبان‌های دنیا، نه زنده غیر زنده، به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده. بعد از انجیل فروشش بیش از همه بوده، یک چنین سندیه بی‌نظیر در تاریخ. آنچه تا اون موقع درباره خصلت انقلاب، مراحل آن، سختندی نیروهای انقلاب و ضد انقلاب و پیشبینی آینده آن نوشته بودن، نتیجه مطالعه عمیق انقلابهای گذشته به ویژه انگلیس قرن 17 انگلیس و انقلاب کبیر قرن 18 فرانسه. حال حالا از آن دقت بکنند، حال خود آنها در کوران انقلاب داشتن قرار می گرفتن که هم باید بران اثر بذارن و هم و اون را پیش ببرن و هم روز به روز از آن درس فرا بگیرن. چه درس هایی از این انقلابات فرا میگیرن و دانش و آگاهی خودشون رو ارتقا بدن. پیغمبر که نبودن و یاد بگیرن از همین انقلابات. یه نکته رو من اینجا باز میکنم که شیوه برخورد مارکس و انگلس در همین انقلابات چگونه بوده. اینا را علت این که من باز میکنم درس برای احزاب، سازمان ها، گروه ها، هسته ها، هستت ها، اینا درس توشه. مارکس و انگلس در این سالها فقط با نیروهای ارتجاعی و دست راستی مبارزه نمی کردن، بلکه با تیزبینی شاهد بودن که عامل دیگری نیست انقلاب و پیروزی طبقه کارگر رو تهدید میکنه. عاملی که خطر آن از خطر ضد انقلاب هم کمتر نیست و آن هم گرایشات و نیروهای سیاسی ماورای چپ و چپ نماست. من از زبان مارکس توی این جلد و در ریشه های عقب ماندگی به جریاناتی مثل حزب کمونیست کارگری و شخص منصور حکمت جواب دادم که چرا اینا به دامان امپریالیسم و صهیونیسم ناچارن بیفتن. چاره ای نداره منصور حکمت و دنبالهاش که به دامان امپریالیسم و صهیونیسم بیفتن که افتادن. جوانای ما باید بدونن دلیل داره. مارکس مدت ها با اینا مبارزه کرده در اون زمان و ما هم الان با اینا باید مبارزه بکنیم. اینا ماوراء چپ و چپنما هستن که در اساس دست راستی هست. حزب کمونیست کارگری یک جریان دست راستی هست. اون دو مبارزه خود را از سالها پیش در ضد چنین گرایشاتی که اون زمان بهشون میگفتن سوسیالیست های حقیقی آغاز کرده بودن، که میگفتن فقط کارگران، ما با هیچ نیروی دیگه نباید کار بکنیم، همین الان باید انقلاب سوسیالیستی بکنیم، همین الان باید استثمار انسان از انسان را از بین ببریم در آلمان. و مارکس در برابر اینا ایستاد، شدت ایستاد و میدونست که اینا بالاخره به دامان ارتجاع میفتن و افتادن. اکنون در عمل با آنها روبرو شده بودن. از ماجراجویان پیمان پیرامون ورنستد و هروگ دلیم بگم که چی بودن این ورنستد و هروگ. انقلاب در فوریه 1848 در پاریس در میگیره. گفتم که تعداد زیادی کارگر آلمانی اونجا بودن که خیلی هاشون هم روحیه انقلابی داشتن و در حقیقت به اصطلاح میخواستن که به آلمان برگردن. بلافاصله اینها به فکر این میفتن که از طریق یک حرکت مسلحانه برن و آلمان رو نجات بدن. در رأسشون این دو نفر که از دوستان خود مارکس هستن، یکی ورنستد یکی هروگ، که در اتحادیه کمونیستی عضو اتحادیه کمونیستی بودن منتها در شعبه فرانسه، مارکس به شدت در برابرشون نیسته. حالا خواهیم دید چه بشتر اونا میاد و مارکس چی کار میکنه. تا دکتر گوتشالد، دکتر گوتشالد کسیه که در کلن در اون زمان یه دکتر حاذق انسان دوست و در بین محلات فقیرنشین کارگری به عنوان پزشک کار میکنه. اونتا چپ نماست، اونتا ماورای چپ، چیزی چپ نما هست. بعد از اینجا مارکس وارد کل میشه، حالا خواهیم دید، مجبور در برابر این دکتر گوتشالد بیسته و بعدش هم البته در برابر یونیک و شاپر. یعنی مارکس مدت ها در برابر این جریاناتی که ما به رأی العین بعدن در جنبش ایران، عزیزان شما دقت کنید، حالا من نمیخوام این شهدایی رو که جان خودشون رو به راستی فداییان و بنیانگذاران مجاهدین در راه مردم ایران گذاشتن، بنیانگذارانشون رو من دارم میگم، و اینا چطور کارگرا رو از توی کارخونه ها آوردن به خونه های تیمی. اگر اینها بویی از مارکسیست برده بودن، آیا خودشون رو میتونستن مارکسیست اسم خودشون رو بذارن؟ هیچ وقت. مارکس با تمام این چپ نمایی ها مخالف بوده و همیشه مبارزه کرده. بنابراین من از اینجا وارد این میشم که جنبش انقلابی که در سال 1848-49 سراسر اروپا رو فرا گرفت، در واقع از نوامبر 1847 در سوئیس آغاز شده بود. میخوام یه مختصری راجع به انقلابات اروپا که بارها و بارها صحبتشو کردم. این در حقیقت دنباله بحران اقتصادی 1845-46 و اون قحطی بزرگ ایرلنده که عزیزان میدونن که در حقیقت در ایرلند تمام محصول سیب زمینیشون از این رفت و قحطی در اونجا به وجود اومد و در خود اروپا هم، اروپای قاره‌ای هم در حقیقت یک نوع بحران اقتصادی بود. نتیجهش انقلاب 1848-49 بود. چه مارکس و انگلز فعالانه در این انقلاب شرکت کردند. گوشه های از این انقلاب رو برای عزیزان میخوام من روشن بکنم. در واقع از نوامبر 1847 در سوئیس آقا پس از آن فردیمان شاه ناپل ناپل سرنگون و در تورن و فلورانس و ناپل جمهوری اعلام شد. در فرانسه که شاه فکر در مردم در زمستان انقلاب نمی کنند، با تیراندازی پلیس به تظاهر کنندگان بی سلاح در روزهای 22 و 24 فوریه 1848 سنگرهای خیابانی برپا شد و لوی فیلیپ افتاد و در اونجا جمهوری اعلام شد. حالا ببینیم در بلژیک که مارکس در بروکسل چه اتفاقی میاد. بلافاصله مارکس شروع میکنه به فعالیت کردن و شروع میکنه به جمع و جور کردن اتحادیه کمونیستی. ساعت منتها بلافاصله دولت بلژیک میدونه که مارکس دست به فعالیت خواهد زد. ساعت 5 بعد از ظهر 3 مارس فرمانی به امضای پادشاه بلژیک به مارکس پلیس اومد نشون داد که باید در عرض 24 ساعت خاک بلژیک رو ترک بکنه. مارکس رو انداختن زندان و بعد همسرش رو یعنی رو هم زندانی کردن. در حال مارکس میاد، البته دولت جدیده که در دولت جمهوری جدیده که در پاریس برقرار شده دعوتنامه برای مارکس میفرسته. بعدش دعوت میکنه که بیا قدمت مبارک و بیا به اونجا و مارکس میره به پاریس. نمیخوام وارد جزئیات بشم، اینا رو من جزئیاتش رو در جلد دوم کتاب نوشتم. هدف من از آوردن اینا درس هایی که توی این قضایا هست، درس های سیاسیه که ما باید بگیریم. همینطور که عرض کردم در اونجا این آلمانی های اونجا لژیون مسلح برای رهایی کشور و برپایی جمهوری حکومت جمهوری تشکیل داد. کمی بعد با تبلیغات وسیع هزاران نفر به این لژیون مسلح پیوستند و تمرینات نظامی خود را در سراسر ماه مارس در محلی به نام شند مارس ادامه دادند. دولت موقت پاریس که بیمه نبود این همه افراد ناآرام به کشورهای خود بازگردند، هر روز 50 سانتیم بهشون میداد، یعنی نیم فرانک بهشون میداد و وسایل آموزش نظامی در اختیارشون میذاشت که برن از آلمان برن. ورنشتت عضو اتحادیه کمونیستی و هروت شاخر انقلابی رهبر لژیون آلمانی بودن. تبلیغ در میان آلمان ها. حالا دقت کنید، من اینا را اشاره کردم، چنان موفق بود این تبلیغاتشون که حتی مورد تأیید جورج ویف دوست مارکس که اخیراً پیوسته بود اونم رفت باهاشون و حتی هر شبه که کار شاپر کارگر هم به همون ما پیوست. مارکس از ابتدای ورودش به پاریس مخالفت خود را با این نوع فعالیت های ماجراجویانه اعلام کرد. گفتشون شکست میخورید. نتیجه چی شد؟ دولت فرانسه خرج این لژیون رو داد، رفتن سر مرز، در همونجا با شکست کامل روبرو شدن و تارمار شدن، اسلحه‌هاشون رو همونجا پرتاب کردن، رفتن به کارشون. مارکس چیکار کرد؟ مون در پاریس و در اونجا گفت که الان چیکار باید بکنه؟ باید برنامه آینده انقلاب رو تنظیم بکنه. و در نتیجه نشست به اتفاق انگلز و سایر اعضای بالای اتحادیه کمونیستی سند دیگه نوشت که من میخوام سند رو که متن خواستهای حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیستی نداشون موقع آلمان، ولی یک سلسله خواستها رو مارکس و در حقیقت رفقاش تنظیم میکنن برای اینکه برنامه‌ای داشته باشن که اگر وارد آلمان، که بعدا مارکس به طور دینامونشان در خلاف اونها که با اسلحه میخواستن برن، دینامونشان وارد آلمان میشه، از پاریس میره به طرف آلمان و بالاخره در کلن مستقر میشه. متن این خواستا رو میخوام برای عزیزان بخونم که ببینن عزیزان به طور کلی مارکس در چه حال هوا و توی چه باقی بوده و موقعی که ما صحبت از مرحله انقلاب دموکراتیک میکنیم یعنی چه؟ یعنی که موقعی که من صحبت از مرحله انقلاب در نوشته هم میکنم، همین آقایان حزب کمونیست کارگری ها و دوروری هاشون و اونهایی که طرفدار نظریاتشون هستن میخندن که مارکس راجع به مرحله انقلاب صحبتی نکرده. مارکس راجع به مرحله انقلاب صحبت کرده، به ویژه راجع به مرحله دموکراتیک انقلاب صحبت کرده. حالا ببینیم خواستهای حزب کمونیست آلمان که به قلم مارکس نوشته شده و به تأیید اتحادیه کمونیستی و اعضای اصلیش رسیده چیه؟ اینو در پاریس اول تنظیم میکنن، دو سند بنابراین در اختیارشونه برای رفتن و وارد شدن در عرصه انقلاب آلمان، در اینکه بعد از اینکه در پاریس انقلاب میشه در برلین هم شورش و طغیان میشه و در اونجا هم دولت عوض میشه و دولت بورژوایی عملا سر اتریش هم همینطور، بلژیک هم همینطور و خلاصه در تمام سراسر چیز انقلاب میشه، انقلاب بزرگه. حالا خواستای حزب کمونیست، حزب کمونیست آلمان چیه؟ یک، تشکیل جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر آلمان. بسیاری از همین شیوه تفکر منصور حکمتی عبارت از اینه که ملی‌گرایی یه چیز ارتجاعیه. باید گفت که آقایان مرتجع و سرسپرده امپریالیسم هست. مارکس برای این که بخش شمالی آلمان ایالت هولشتاین در واقع هامبورگ امروز میشه، برای اینکه از دانمارک گرفته بشه، با تمام قوا دولت آلمان رو در حقیقت تشویقش میکنه که با دانمارک بجنگه که بخشهایی رو که الحاق کرده دانمارک از آلمان گرفته بگیره از دانمارک. مارکس با تمام قوا از ناسیونالیست های ایتالیا در برابر اتریش و فرانسه دفاع میکنه. مارکس با تمام قوا از ناسیونالیزم ایرلندی در برابر امپراتوری انگلیس دفاع میکنه. با تمام قوا از استقلال و ملی گرایی لهستان در برابر تزار روس دفاع میکنه. در برابر اثراتی از ملی گرایی مجارستان در برابر دولت اتریش دفاع میکنه. مارکس ملیگرای آلمانی بوده در اساس. مارکس تشکیل جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر آلمان، مسئله مارکس در حال حاضر وحدت آلمان بوده. دو، هر آلمانی از 21 سالگی حق رأی دادن و انتخاب شدن دارد مگر اون که سابقه جنایی داشته باشه. این داره هم تغییر میده، فرضاً همین سابقه جنایی، بعداً مارکس مقالات مفصلی که اصلا جنایت یعنی چه، این چیزی که در جامعه بورژوایی به عنوان جنایت شمرده میشه این یعنی چه، اصلا علتش چیه. سو این یه ایده به عزیزان میده که خواستهای حزب کمونیست در اون زمان چی بوده و ما چه درسایی میتونیم از این یاد بگیریم. به نمایندگان مردم فقط پرداخت خواهد شد تا کارگران هم بتوانند عضو پارلمان بشوند. در اون زمان اینایی که عضو پارلمان میشدن حقوق نمیگرفتن، چون همشون خوانین و زمیندارا و اشرافیت بودن، احتیاج به چیز نداشتن و در اونجا هیچ مسئولیتی در قبال مردم نداشتن. در حالی که اعضای پارلمان باید حقوق بگیرن و از مردم حقوق بگیرن، بنابراین کارگران بتونن چیز بشن، چون فقیران نمیتونن اصلا کاندید بشن کارگران. حالا جالبه که آقای اوباما گفته که من از دولت هیچ اصلا کمک مالی برای مبارزات انتخاباتی نمیخوام. از این جهت از مکین هم عقب افتاده تر و ارتجاعی تر عمل کرده. یعنی چه؟ یعنی کورپوریشن ها بهش پول دارن میدن، یعنی با پول خصوصی میخواد مبارزات انتخاباتی رو از این به بعد چیز بده. چهار، مسلح کردن همگانی مردم، ارتش ها در آینده ارتش مردمی خواهند بود تا سربازان دیگر. مارکس اینا رو که می‌نویسه هنوز کمون پاریس رو ندیده، حالا به کمون پاریس میرسه، ولی از اون موقع میگه ارتش باید مردمی باشه تا سربازان دیگر مانند گذشته فقط مصرف کننده نباشن، آتل باطل درن آدم بکشن و یا کشته بشن و یا دست به هزار جنایت بزنن، بلکه بتوانن بیش از مصرف خود تولید باید بکنن. این اقدام به سازماندهی کار نیز کمک. 5، خدمات حقوقی رایگان خواهد بود، بسیار پر اهمیته که مردم بتونن وکیل بگیرن، از خودشون دفاع بکنن. فقرا الان در امریکا از خودشون نمیتونن دفاع بکنن، به چه دلیلی؟ که تمام زندان ها پر از فقرا، پر از اقلیت هاست، رنگ نفوس هاست، چون نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. بعدش کلیه تعهدات، عوارض، بیگاری، اشتیه و دیگر حقوق فئودالی بدون پرداخت غرامت لغو میشود. عزیزان دقت بکنن که بقایای فئودالی رو داره از پیش پا برمیداره. ولایت فقیه بعد از پیش پای ملت ما برداشته بشه. بقایای فئودالی، ولایت فقیه. 7، املاک سلطنتی و دیگر املاک فئودالی به اضافه معادن و دیگر منابع به مالکیت دولت در می آید. کدوم دولت؟ دولت پروس، دولت مردمی، منظورش اینه دولت مردمی. رهن و سایر قضایایی بقایای فئودالی باید برداشته بشه. همه وسایل حمل و نقل عمومی، راه آهنها، کانالها، کشتی های بزرگ، بزرگ تجاری، راه ها، پست و غیره در اختیار دولت خواهد بود. دولت مردمی و رایگان مورد استفاده طبقات تهی‌دست قرار خواهد گرفت. تمام کارکنان دولت مگر افراد متأهل که نیاز بیشتری دارند حقوق مساوی بهشون داده میشه. این چقدر عملی هست ما هنوز نمیدونیم، ولی فعلا در اینجا اومده. جدایی کامل دولت و کلیسا. بعد میگه که حقوق روحانیون همه مذاهب فقط از طریق وجوه پرداختی داوطلبانه پیروان آنها باید تأمین بشه، نه دولت، نه پول نفت. دیگران بیان حق امام بشون بدن، چرا پول نفت رو ببرن و بخورن؟ 14، محدود کردن حق وراثت. ایزان فراموش نکنن که در مانیفست که ما 10 ماده در اونجا نوشته میشه توسط مارکس انگلس، در اونجا حق وراثت رو به طور کامل برمی‌داره. در اینجا به خاطر شرایط خاص آلمان میگه محدودیت وراثت و نه به طور کلی برداشتن حق وراثت. حالا اینو عزیزان دقت بکنم، برقراری مالیات تصاعدی بر درآمد و لغو مواد و لغو مالیات بر مواد مصرفی. مواد مصرفی مال مردمه، مالیات فقط قطع بشه، ولی مالیات تصاعدی بر درآمد چیا؟ یعنی سرمایه‌دارا. یعنی در برنامه یه حزب کمونیست آلمان هنوز سرمایه‌داری داره عمل میکنه و داره فعالیت میکنه و به اینها باید مالیات تصاعدی بسته بشه که قبلا در امریکا فرضاً بود و ریگان و بعدهاش برش داشتن، در اینکه اونهایی که درآمدهای فوق العاده در امریکا بالا داشتن تا 90% مالیات میپرداختن، به همین دلیل که تا حد زیاد عدالت اجتماعی در اون زمان در امریکا وجود داشت. 16، تأسیس کارگاه‌های ملی و دولت معیشت همه کارگران رو تضمین و زندگی معلولین را تأمین میکند. این بسیار بسیار پر اهمیته که بخشی از درآمدها و درآمد ملی کشور صرف این میشه که برای اونهایی که توانشو ندارن و یا معلولین و یا افراد به اصطلاح سالمند و یا بچه‌ها، که اونها در حقیقت صندوق و بعد آموزش همگانی و رایگان، آموزش همگانی و رایگان خواهد بود. بنابراین مارکس با این ترتیب، من باید سریع بگذارم، با این برنامه، یعنی با مانیفست و با این برنامه دیگر که 17 ماده‌ایه وارد کل میشن، در اونجا مارکس چه کار میکنه. تمام اونهایی که باش وارد آلمان شدن پخش میشن تو شهرهای آلمان و مارکس ازشون گزارش میخواد. یعنی در حقیقت مارکس میگم مارکس و انگلس و در حقیقت اون مرکزیت اتحادیه کمونیستی. مارکس متوجه میشه که آلمان چشش اینو نداره که حزب کمونیست به وجود بیاد و اینو به اطلاع یاران اتحادیه کمونیستی میرسونه. شما نمیتونیم حزب تشکیل بدیم. و حالا چه کار میکنه؟ و در حقیقت آلترناتیوی که به نظرش میرسه چیه؟ آلترناتیوی که به نظرش میرسه اینه که بخش کارگری رو، یعنی در حقیقت شاپر و باور رو و مول رو میفرسته و در انجمنهای کارگری به طور فعال شرکت بکنن، خودش در انجمن دموکراتیک با خرد بورژوازی و بورژوازی رادیکال شروع میکنه کار کردن. بسیاری ها از جمله همون گوتشالد شدیداً مارکس رو به عنوان یه فرد خرد بورژوا سازشکار فلان محکوم میکنه که تو میری با خرد بورژوازی و با سازمانهای دموکراتیک کار میکنی، احکامش میکنه مارکس. و البته مارکس بعداً در جواب به اونها میده. بنابراین از یک سو عملیات در حقیقت فعالیت های عملی مارکس در اتحادیه کمونیستی، یکی اینی که کارگران رو میفرسته در انجمنهای کارگری و خودش در انجمنهای دموکراتیک شرکت میکنه، ولی کار اصلیش به وجود آوردن یه روزنامه است. به این نتیجه میرسه که در حال حاضر به جای تشکیل حزب باید آگاهی رو برد بالا و بهترین راهش ترتیب دادن یه روزنامه است. چون میدونیم روزنامه رینش زیتونگ نوی رینش زیتونگ رو تأسیس میکنه و هرچی در حقیقت از ارثیه پدر و مادر و همه بهش رسیده بوده صرف این روزنامه میکنه. در حقیقت روزنامه مال خودشو در اینکه رینش زیتونگ که قبلا توش کار میکرد بازم در شهر کل، تا جایی که یادم آره در شهر کل، هر شبه که اون سهامدارای سرمایه‌دار بودن که حالا در حقیقت در برلین به قدرت رسیدن، این دفعه رینش زیتونگ نو رو با پول خودش مارکس بنیانگذاری میکنه. مقالاتی که در این روزنامه میاد باید خونده بشه. دو یا سه جلد از مجموعه آثاره. من چکیده این مقالات رو در جلد دوم آوردم. مطالب بسیار زیادی تو این مقالات هست. مارکس و انگلس خودشون به تنهایی در عرض یک سال، یعنی از آوریل 1848 که وارد میشن، از اول می در حقیقت روزنامه بیرون میاد تا اواخر آوریل 1849 که دولت آلمان میبندتش، این دو نفر 400 مقاله می‌نویسن. 400 مقاله. بعضی هاش چند صفحه‌ایه، بعضی هاش نیم صفحه‌ای. ولی 400 مقاله می‌نویسن. ولی البته خبرنگار در پاریس و جاهای اروپا داشتن که براشون مقاله می‌فرستادن. و البته بیشتر این مقالات رو انگلس می‌نویسه. در اینکه انگلس یکی از خصوصیتش اینه که سریع می‌نوشته و بسیار کارش رو سریع انجام میداده. مارکس مرتب فکر میکرده و به اصطلاح خیلی مشکل می‌نوشته. ولی به هر حال انقلابات در سراسر اروپا با شکست روبرو میشه. در فرانسه در ماه ژوئن 1848 کارگرا قیام میکنن و دولت فرانسه، دولت جمهوری فرانسه، با چه قساوتی قتل عام میکنه. چند هزار کارگر رو میکشه. مارکس در این زمینه زیر عنوانش الان یادم رفته، ولی به مناسبت قیام کارگران در پاریس و کشتاری که دولت جمهوری ازشون میکنه، مقاله بسیار بسیار پر احساسی می‌نویسه. از اونجا حتی به پزشکای فرانسوی و دانشجوهای پزشکی کاش مارکس امروز روز زنده بود. به شدت حمله میکنه مارکس و بهشون میگه شما سربازای زخمی شده رو معالجه کردید ولی کارگرها رو گذاشتید بمیرن. به شدت بهشون حمله میکنه. اگر امروز زنده بود مارکس متوجه میشد که نه پزشکا نه انترنا و نه دانشجوهای پزشکی اینطور عمل نمی کنند. خودشون کارگر شدن. بخش عظیمشون خودشون کارگر شدن. در اون زمان نبودن و اینا البته پیامدهای بسیار بسیار پراهمیت سیاسی داره که دکترها و انترنا و دانشجوهای پزشکی در اون زمان چگونه عمل حتی در انقلاب افسو دانشجوهای دانشگاه ها در حقیقت تو صورت کارگرا توف نمداختن اوز میخوان که من اینجوری شد ولی اینجوری سنگ نمداختن توهین میکردن به کارگرا. الان دانشجوها بخشی از طبقه کارگرا. بنابراین انقلابات در اتریش، در مجارستان، در خود برلین، در پاریس با شکست روبرو میشد. دلیلش هم مارکس در این مقالات روشن میکنه که بورژوازی به قدرت میرسه و با اشرافیت زمیندار و مالی دست به یکی میکنه علیه طبقه کارگر برای اینکه برای اولین بار در این انقلاب پشت سر بورژوازی یک نیروی جدید به وجود میاد و از خود در حقیقت خود نمایی میکنه و اونم طبقه کارگر که تا حالا نبوده برای اولین باره و در نتیجه بورژوازی احساس خطر میکنه. حالا مارکس در مانیفست بورژوازی صنعتی رو ترقی خواه میدونه، نظرش رو عوض میکنه. درسی که این انقلاب بهش میده اینه که به یک بخشی از بورژوازی نمیشه اعتماد کرد، چه بورژوازی صنعتی چه مالی چه بورژوازی متوسط و حتی خرد بورژوازی، برای که خرد بورژوازی در سرکوب کارگرای پاریس نقش مستقیم داشت. ولی با همه اینا من دلم میخواد که این بخش از دیدگاه مارکس رو راجع به این قضیه برای عزیزان بخونم. هر سبت که در گزارشی که بعدا مارکس میده حملش به بورژوازی جمهوریکا و حتی خورد بورژوازی دموکرات یعنی نیروهایی میکنه که پیشتر با آنها همکاری داشته، اما هیچگاه در عمل از تاکتیک بنیانی خود در این مرحله از انقلاب چشم نپوشیدن. و تاکتیکشون چی بود؟ درس بزرگی که از این انقلاب فرا گرفتن این بود که در دراز مدت نمیتوان به هیچ بخشی از بورژوازی حتی متوسط و خرد تکیه کرد و طبقه کارگر برای پیروزی خود باید به نیروی خیش متکی باشه و استقلال ایدئولوژیک سازمانی خودش رو حفظ بکنه. با این همه صف انقلاب به ضد انقلاب هنوز در تمام این مرحله برای مارکس و انگلز کاملا روشن بود و ارتجاع یعنی اشرافیت زمیندار و سرمایه مالی رو دشمن اصلی همیشه می‌دونستن. این نکته مهمه، این رو ما باید بدونیم. انقلابات شکست می‌خوره، من مجبورم به جایی برسونم و بالاخره مارکس مجبور میشه در آوریل 1949 روزنامه رو ببنده، دولت آلمان تهدیدش میکنه و بیرونش میکنه، دوباره مجبور به پاریس بیاد و بالاخره به لندن میرسه و در اونجا تمام این انقلابات رو طی چندین مقاله از جمله 18 برومر حسابات لوی بناپارت و غیره این انقلابات رو جمع‌بندی میکنه و دلایل شکستش رو مینویسه. ولی این نکته رو من با این نکته تموم میکنم صحبت امروز رو. اتحادیه کمونیستی رو مارکس احساس میکنه که دیگه چیزشو از دست داده، نمیتونه دیگه عمل بکنه. و من یه جمله از انگلس که بعدا جمع‌بندی میکنه میگه که درس امروزمون این باشه، و هیچ کدوم از سازمان ها گروه ها و احزاب ایرانی رو من ندیدم اینطور عمل بکنن، یعنی جرأت اینو داشته باشن که وقتی که میبینن که انقلاب شکست خورده برن و بگن ما الان دیگه این حزب رو نمیتونه عمل بکنه و باید بریم ببینیم چرا شکست خوردیم. این که تشکیلات اتحادیه در خدمت چه هدفی باید باشد و چرا بعدا مارکس منحلش میکنه اتحادیه کمونیستی رو، عمدتاً وابسته به این بود که آیا پیش بینی جوشش انقلابی تازه‌ای تحقق پیدا میکنه یا نه. این 1852 که دیگه این انقلابات شکست خورده و مارکس به این نتیجه میرسه که اتحادیه کمونیستی دیگه نمیتونه عمل بکنه و منحلش میکنه. الان در جنبش چپ ایران اینا انحلال طلب نمیگن، در طول سال 1850 احتمالشون این چیزی نتنهاست بلکه غیر ممکن شد و در نتیجه به این نتیجه مارکس میرسه که باید اینو منحلش بکنه و انگلس میره منچستر و خود مارکس میره به کتابخانه یا موزه بریتانیا برای اینکه ببینه چه بر سر انقلاب رفت. درس بسیار بسیار پر اهمیتی که موقعی که ما میبینیم که انقلاب شکست خورده نباید فرار به جلو بکنیم، باید عقب نشینی بکنیم تا ببینیم چه کار باید. من ساعت دومم هم تموم شده، میخواستم از مهران عزیز تشکر بکنم و وحید گرامی که به کمک هم این برنامه رو تنظیم میکنن. عرشبت که به این ترتیب من از 9 شب برنامه تکرار میشه، عرشبت که بعد در سایت که باید کرد رادیو که باید کرد هم تا یک هفته بعد خواهد اومد این برنامه ها. به این ترتیب من عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.
Presenting the concert event of the year, World Peace for Life, Saturday, June 21st at the Los Angeles.